صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1400 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. از این شماره سینمای دهه 90 ایران رو از جنبه‌های مختلف در چند شماره به صورت گفتگوی رو در رو با همکارم امیر پوریا، نویسنده و منتقد سینمایی، بررسی می‌کنیم. دعوت می‌کنم با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
دهه 90 سینمای ایران با التهابات باقی مونده از اتفاقات سال 88 شروع شد که در خود سینما هم بازتاب داشت. در واقع تبعات اون اتفاقات به بسته شدن خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی، منتهی شد. جریان متأثر از فیلم‌های اصغر فرهادی در حال شروع شدن بود. خود موفقیت چشمگیر فیلم جدایی نادر از سیمین آقای فرهادی و گرفتن نخستین اسکار تاریخ سینما ایران در سال‌های ابتدایی دهه 90، البته تلاش‌هایی هم برای بازتاب وقایع سال 88 و بعدش در چند فیلم سینمای ایران دیده شد. نمونه صریح و منتقدش فیلم عصبانی نیستم رضا دورمیشیان بود. نمونه رمانتیک ترش تا حدودی در پل چوبی مهدی کرمپور بود. اما خب غلبه با نوع فیلم‌های معروف شده به اجتماعی بود در اون سال‌ها. از منظر حاکمیتی و نظارتی هم، اما به ویژه در دو سال آخر دولت آقای احمدی نژاد، به فیلم‌های مجوز ساخت داده شد درباره سال 88 که بعدتر در دولت آقای روحانی نمونش دیده نشد. اون اتفاقات اون دوران رو از این منظر و نکته‌ای که من میگم چگونه می‌بینی امیر؟
یه توصیفی دارم که تو سال‌هایی که ایران بودم خیلی به کارش می‌بردم، که به نظرم می‌رسید که دو دولت حسن روحانی احتیاطشون درباره این که فیلمی به اتفاقات سال 88 و وضعیت مردم اشاره نکنه، احتیاطشون بیشتر بود. یعنی انگار که بیشتر میخواستن به اصطلاح عام هوای اون دولت رو داشته باشن و تعارضی از آنچه که در جامعه جریان داشت و بازتاب ندن، و این خیلی اتفاق عجیبی بود. در دولت محمود احمدی نژاد این تلاش برای این که اونجوری که شماها تصور میکنید ما با شما اهل فرهنگ تقابل داریم، اونجوری هم نیست. این تلاشه در خیلی جزئیات ریز مثل خود آزاد شدن فیلم درباره علی با در واقع حرف مستقیم خود محمود احمدی نژاد اتفاق افتاد، یا اینکه بعداً دولت با حرف جواد شمقدری در دوره بعدیش تلاش کرد که یه جوری موفقیت جهانی جدای نادر از سیمین رو مصادره به مطلوب بکنه و مال خود بدونه، از این زاویه که شمقدری میگفت که اصلا اولین جشنواره‌ای که این فیلم توش دیده شد و جایزه گرفت جشنواره فجر بود. یعنی این بیرونی کردن این تلاش واقعا وجود داشت. حالا جزئیات بیشتری رو هم که بالاخره همه شنیدیم از آنچه که در مکالمات بین مثلا مدیران نظارتی و فیلمسازها رد و بدل میشد که آقا اینجوری هم نیست، ما نمیخوایم بگی رو به بند بکنیم.
اتفاقی که در دولت آقای روحانی افتاد همراهی قابل توجه بخش زیادی از سینماگران با تصمیمات و جهتگیری‌های این دولت، به ویژه در دولت اول آقای روحانی بود. اما نتیجه این همراهی در محصولات و فیلم‌ها از منظر کم شدن محدودیت و زدن حرف‌های اساسی انتقادی عکس بود و در واقع ندیدیم این موضوع رو. محدودیت‌ها بیشتر شد، ضمن اینکه حکومت هم کارکردهای تبلیغی سینما رو انگار بیشتر متوجه شد و بیشتر وارد شد، هم از جنبه‌های مختلفی داخل دولت آقای روحانی، هم خارج از دولت در نهادهایی مثل سپاه پاسداران فعالیت در سینما بیشتر شد و جاهای دیگر. نتیجه‌اش هم شکل‌گیری خیلی آشکار نوع سینمای امنیتی و نظامی بود که به نظر من در 14 بعد از انقلاب سال 57 بی سابقه بود.
بله، این اتفاق افتاد. من فکر میکنم که سیرش خیلی تدریجی رخ داد. اگه برگردیم به سینمای دهه های قبلی، میبینیم که یک هیجانی در هیجان، نمیخوام بگم از نوع مثبت، هیجان گاهی از نوع نگرانی در تماشاگر از جمله در خود ما وجود داشت. وقتی که میدیدیم مثلا فیلم های اون موقع مشخصا و صرفا ابراهیم حاتمی کیا، فیلم هایی از او اشاره میکنه به یک شخصیتی که اصلا شغل امنیتی اطلاعاتی داره، حتی برخی از جزئیات یادمه که از این پچپچه ها تو سالن نمایش فیلم ها تو جشنواره فجر ایجاد میکرد، که یعنی منظورش همینی بود که منم فکر کردم توی بغل دستی و جلوی من نشستی و پشت سریم هم همینو گرفتی از فیلم، که مثلا داره اشاره میکنه که تو آژانس شیشه ای این فکس من اصل نامه رو میخوام، یعنی قراره که این نامه از خود بیت رهبری فکس بشه یا ارسال بشه. و این یک هیجان توام با استرابی داشت که فیلم تا کجا داره به رؤوس حاکمیت اشاره میکنه. بعدن حاتمی‌کیا اینو برد در جریانی که فکر میکنم من جز معدود افرادی بودم که در مورد برنگ ارغوان این واکنشو داشتم، که من اصلا از توقیفش نه اینکه انتقاد بکنم متعجب بودم، میگفتم آخه اصلا این که نیاز به توقیف نداره، چون داره تطهیر میکنه در واقع یک مامور امنیتی رو کاملا با این واکنش عاطفی در تماشاگر که آخه تفلکین حتی نمیتونه عاشق شه، اجازه این رو نداره به دلیل در واقع ترجیح تکلیف و مسئولیتش بر احساسات فردیش. این جریان به جایی رسید که به نظرم اگر نگیم قبح، بریم سراغ این کلمه که بگیم محدوده گذاریش دیگه از بین رفت، ریخت. یعنی آدم ها فکر کردن که مثل مشاغل دیگری که میشه راجع بهش فیلم ساخت، شما میتونید در این باره فیلم بسازید و فقط اون جهت کلی باید مطلوب میبود. در نتیجه اتفاقی که افتاد این بود که ما همش فکر میکردیم که در یک جاهایی داره جسارتی رخ میده، که مثلا در همین فیلم پل چوبی که مثال زدی، یا توی اون اپیزودی که همین کارگردان مهدی کرمپور در فیلم تهران تهران ساخت، یه شخصیتی داریم که به نظر میرسه به غیر از این که مثلا یه مأمور انتظامیه یا یه بازجوه یا یک مثلا ناظر وزارت ارشاده، انگار که یک ور امنیتی اطلاعاتی هم داره. و بعد کم کم دیدیم که انگار این اگر از یک جریان کلی پیروی کنه و یک خطوطی رو زیر پا نذاره اصلا مطلوب در واقع سیستمه. این تصاحبه که بعدن خودشون بیشتر وارد شدن و مستقیم در این زمینه فیلم تولید کردن، به نظرم چیزیه که چون تو خیلی متمرکز روش کار کردی من باید ازت بپرسم، اما فکر میکنم این ریشه هم مهمه، یعنی این که دیگه دیدن که این فقط مال یه طیف خیلی به خصوص خودی تلقی نمیشه، الان دیگه مردم این آمادگی رو دارن که فیلمی ببینن که مستقیم اصلا یکی از لوکیشن هاش ساختمان وزارت اطلاعاته.
اون مثال هایی که از دو فیلم پل چوبی و اپیزودی از فیلم تهران تهران درباره نوع تصویر کردن ماموران امنیتی اشاره کردی، بگم که در اون دو فیلم اتفاقا نگاه فیلمساز به اون شخصیت مأمور امنیتی منتقدانه است و مشخص خیلی همدل نیست باهاشون، اما بعدتر در فیلم‌های سینماگران دیگر خیلی نگاه همدلانه و همراهانه در ترسیم کردن ماموران امنیتی دیدیم. یه نمونه خوبش فیلم امکان مینای کمال تبریزیه، بعدتر هم که دو فیلم مهم دهه 90 سینما ایران، ماجرای نیمروز 1 و 2، ماموران امنیتی اصلا قهرمان هستند و تماشاگر قراره که نگران اونها بشه، باهاشون همدل باشه و تعقیب بکنه اقداماتشون رو. این شکل پرداخت فقط در اون فیلم‌های پروپاگاندایی دهه 60 سینمای ایران تا حدودی و بعدتر هم در نیمه اول دهه 70 دیده می‌شد. اینجا در واقع با ساختارهای تازه و تا حدودی جدیدتر این افراد و ماموران امنیتی رو می‌دیدیم. در این نوع پرداخت همراهی سینماگرانی از نسل گذشته بعد انقلاب با جوانان علاقمند به سینما که در دهه 90 تعدادشون هم خیلی زیاد شد و نوعی اشتیاق در این نسل تازه برای سینماگر شدن دیده می‌شد شکل گرفت، که این نوع تصویرسازی‌ها از ماموران امنیتی به شکل قهرمان رخ بده و به نظر می‌رسید که حاکمیت هم داره این رو جهت میده. من میخوام به یه نکته دیگری هم اشاره کنم حالا که بحث به اینجا رسیده، اون هم به نوع دیگری از فیلم‌ها که در سینمای ایران در دهه 90 از جریان سینمای غیر رسمی ایران ساخته شدند، به اندازه همون فیلم‌های جریان سینمای رسمی مهم و فکر میکنم حالا ارزشمندتر هم هستن. اون هم فیلم های سینمای اگه بخوایم اسمشو بذاریم زیرزمینی ایران هست، به طور مشخص فیلم‌های جعفر پناهی و محمد رسولوف که موفقیت‌های بین‌المللی نیمه دوم دهه 90 سینمای ایران رو هم فیلم‌های این فیلمسازان شکل دادند. می‌خوام از فیلم دست نوشته ها نمی‌سوزنده محمد رسولوف نام ببرم که غیر از صراحتش در تصویر کردن حقیقی یکی از اتفاقات مهم تاریخ معاصر، یعنی قتل‌های زنجیره‌ای و فشار بر روشنفکران، تصویری کاملاً متفاوت از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برخلاف اون فیلم‌هایی مثل ماجرای نیمروز ارائه میده. ماموران امنیتی تو دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند اصلاً قهرمان نیستند، خیلی اتفاقاً زمینی تصویر شدند و حتی در مواردی خیلی هم مفلوک هستند. از این نظر واقعاً یک فیلم نمونه‌ای هست در سینمای ایران و در دهه 90 سینمای ایران.
نکته مهمیه این، از این جهت که در واقع اگه بخوایم یک دلیلی برای جلوه عمومی، اگر نگی موفقیت فیلم‌هایی مثل سیانور، فیلم‌های مهدویان، اینها، آنچه که مثلا در یک رد کارپت یا فتوشوتی که برای فیلم برگزار میشه استقبال عمومی مردم هم همراهش باشه، اگر بگیم اینها موفق شدن این کارو بکنن، از این منظر بود که کارگردان‌های جوانتری نگاهی به سینما داشتن که با به قدر کافی فیلم آمریکایی دیدن هم توأم بود، چیزی که اصلا در اون بچه‌های خودی اغلب از تجربه جبهه آمده در دهه 60 که کلی طول کشید تا در واقع فیلم‌هاشون به لحاظ تکنیکی پخته‌تر شد. خود کارگردانی مثل زنده‌یاد رسول ملاقلی پور در حدی که آدمو روده بر می‌کرد فیلم‌های دهه 60 خودش رو مسخره می‌کرد. در این دوران برعکس شد، یعنی اون چیزی که از اول وجود دانشگاهی مثل سوره، وجود دانشگاه صدا و سیما که دانشکده بود و به دانشگاه تبدیل شد و اینها، اون چیزی که حاکمیت دنبالش بود که ما بچه‌های سینما آموخته خودمون رو پرورش بدیم، تحقق پیدا کرد. و در این حال اینها به خود سینما به عنوان یک پدیده توأم با هیجان، احساسات، تعلیق هم توجه پیدا کردن و خارج از درس دانشگاهیشون فیلم دیدن، سینمای آمریکا رو شناختن. برعکسش در فیلم‌هاشون اتفاق افتاد، یعنی اینکه توی فیلم‌ها آنچه که مطرح می‌کردند کاملا محدود به جامعه ایران و منطبق بر نگاهی بود که دیگه به نظر می‌رسید احتیاج به سفارش مستقیم، سفارش به معنی 1-2-3 آوتلاین کردن میگم، فیلم‌ها که خب برای همون مجموعه ها مثل سازمان اوج و اینها ساخته می‌شد، اما احتیاج به آوتلاین بندی نبود. خود نگاه فیلمساز در بخش فیلمنامه‌نویسیش، در اون بخشی که مثلا یک محقق برای فیلم‌های مهدویان کار می‌کرد، اصلا منطبق بود بر همون خانشی که حاکمیت از مثلا تقابل با مجاهدین، از اتفاقای مربوط به جنگ، از ترورهای توی ایران می‌خواست جلوه بده و از حتی پدیده‌هایی که دیگه حکومت مقابلش قرار نگرفته بود، خودش عاملش بود، مثل اعدام‌های در واقع سال 67. اگر این هوشو داشتند که زن و مرد فیلم‌های مربوط به این مسائل تو دهه 60 رو از زن و شوهر تبدیل می‌کردن اغلب به یک رابطه عاشقانه‌ای که ممکنه پیش از ازدواج باشه، اون رابطه‌هایی که در واقع توی خود عوامل مجاهدین توی ماجرای نیمروز دومی هست و اینها، یا توی سیانور هست، اینا از سینمای آمریکا میومد، که یعنی اینجوری تماشاگر بیشتر همراه خواهد شد، این بازیگرای جوانو بیشتر بهشون دل خواهد داد. اما حرفه کاملا محدود بود به جامعه ایران، درست برعکسش تو فیلم‌های رسولوف پناهی اتفاق می‌افتاد. با وجود اینکه نگاه ظاهربین فکر می‌کنه اینا فقط دارن مخالفت با ممنوعیت‌ها، توقیف‌ها، فشارهایی که بر اقلیت‌های دینی میاد، بر طبقات محروم اجتماعی میاد، فقط اینا رو مطرح می‌کنن در ایران این دهه‌ها، ولی فیلم‌ها افق نگاهشون جهانی بود. اون چیزی که در مورد ممنوعیت خلق هنری در فیلم محبوب من، در فیلم‌های پناهی در این دوران، فیلم سرخ اتفاق می‌افته، کاملاً یک روحیه جهانی برش حاکمه و مسئله ممنوعیت صدای زن با اینکه در محدوده جامعه ایرانی رخ میده، یا اون دغدغه‌ای که اون بچه دختر برای بازیگر شدن داره، ولی یک فهم جهانی میتونه ازش رخ بده. یا آن چیزی که در پایان اپیزود اول شیطان وجود ندارد رخ میده، کاملا با مثلا دیدگاه‌های واتسلاف هاول درباره مفهوم اعدام، یا آنچه که ایوان کلیما درباره تفاوت بین قتل و آدم کشتن در مفهوم سیاسی امنیتیش مطرح میکنه کاملا با اونها قابل انطباقن. بنابراین مفاهیم اینجا جهانی میشه، در حالی که در اون نوع سینما نگاهه از نظر الگوبرداری به سینمای آمریکا شبیه، اما از نظر مسائلی که داره مطرح میکنه کاملا محدود به خواسته حاکمیت در اون دوران دهه 60.
بررسی سینمای دهه 90 ایران رو در هفته آینده هم ادامه خواهیم داد. تا هفته آینده شب و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.